سخنرانی‌ها درباره چگونگی آغاز مجدد گفتگوها درباره برجام و سرانجام مذاکرات وین بین ایران و کشورهای 4 به علاوه 1 و آمریکا همچنان ادامه دارد. برگزاری جلسه غیر رسمی در مجلس با حضور امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه بخشی از برنامه‌هایی است که در این خصوص وجود دارد. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس روز یکشنبه ضمن اشاره به این نشست که در همین روز با حضور امیر عبداللهیان در مجلس برگزار شده است اظهار داشت وزیر امور خارجه ایران در این جلسه غیرعلنی درباره مذاکرات هسته‌ای به صراحت اعلام کرد که سیاست جمهوری اسلامی اقدام در برابر اقدام و عمل در برابر عمل است. وی همچنین تأکید کرده است که آمریکایی‌ها باید حسن نیت و صداقت خود را نشان دهند. امیر عبداللهیان همچنین در این جلسه غیرعلنی تأکید کرده است که ایالات متحده حتما بایستی اقدامی جدی قبل از مذاکره انجام دهد. بنا به گفته سلیمی وزیر امور خارجه تأکید کرده که تهران تصمیم دارد مذاکرات را از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد دنبال کند. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی همچنین گفته است که جمهوری اسلامی ایران در دور جدید مذاکرات قصد دارد که مسیر مذاکرات هسته‌ای را از مسیر اقتصاد کشور جدا کند. بنا به گفته وی جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه اقتصاد را شرطی نخواهد کرد. وی تأکید کرده که دولت 13 اقتصاد پایدار را فارغ از مسائل مرتبط با مذاکرات هسته‌ای پیگیری خواهد کرد. امیر عبداللهیان همچنین ضمن تشکر از مجلس برای تصویب قانون اقدام راهبردی به جهت لغو تحریم‌ها تأکید کرده است که دولت به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران که در مجلس 11 تصویب شده عمل خواهد کرد. این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که یک دیپلمات اروپایی بدون اینکه نامش ذکر شود خاطر نشان کرده که اروپا امیدی به از سرگیری گفتگوها برای احیای برجام ندارد. وی با اشاره به اینکه گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران به بن‌بست رسیده ضمن ابراز نگرانی از این بن‌بست تأکید کرده که اگر کارها بر همین منوال پیش برود نتیجه بخش نخواهد بود. این مقام اروپایی همچنین با بیان این موضوع که ایران فقط به دنبال وقت تلف کردن است تاکید کرده که ایده گفتگو در بروکسل هم میتواند تنها یک مسیر انحرافی باشد. وی همچنین گفته است ایرانی ها آماده حضور در وین و آغاز گفتگوهای برجام نیستند. در همان حال قاسم محب علی مدیر کل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه هم اشاره کرده است که سیاست گام به گام هم راه حلی است که از ابتدا مطرح بوده است. بنا به اظهارات محب علی، سیاست امیر عبداللهیان که آن را به عنوان یکی از راه‌های از سرگیری مذاکرات عنوان کرده است، همان سیاست گام به گام است که اصولگرایان پیش از این با آن مخالف بودند. در این حال محب علی با اشاره به اینکه از عمر برجام تنها 2 باقی مانده، خاطر نشان کرده است که با توجه به عمر برجام، ممکن است عمر برجام بیان که ایران نفعی از آن ببرد به اتمام برسد. با توجه به وقت کشی گسترده در خصوص از سرگیری مذاکرات از طرف ایران، برخی از کارشناسان با بدبینی اظهار می‌دارند که گویی عمدی در کار است که در حوزه افکار عمومی به شیوه‌های مختلف از تمامی راه‌ها برای بی‌ثمر و بی‌اثر نمایاندن برجام و مذاکرات دیپلماتیک در جمهوری اسلامی استفاده کند. گرچه ظاهر موضوع این است که جمهوری اسلامی در تلاش است تا مذاکرات را در زمان مقرر و شرایط مناسب با رویکرد ایجابی و منفعت‌آمیز برای مردم به پیش ببرد، اما در واقع شیوه عملکرد در حوزه‌های تأثیرگذار بر حوزه دیپلماسی در جمهوری اسلامی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که بی اثر بودن این مذاکرات برای مردم به اثبات برسد. ایران از زمان اجرای برجام 8 کامل برای اجرایی شدن برجام که نتیجه آن عادی شدن روابط جمهوری اسلامی با جهان و عادی شدن روابط اقتصادی ایران با جهان است فرصت داشته است، اما از این زمان تنها در حدود 1 از آن را برای عادی سازی شرایط در ایران استفاده کرده و بخش اصلی این زمان به چالش هایی در داخل یا مذاکرات و گفتگوهای شکننده و بدون حمایت داخلی در خارج از ایران به هدر رفته است و ایران در واقع در نقطه‌ای قرار دارد که این گفتگوها را آغاز کرده است. این در حالی است که گروه‌های تأثیرگذار در داخل ایران از ابتدا با مخالفت‌های اساسی با بنیاد برجام و مذاکرات در عمل امکان تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برجام را به حداقل رساندند و با جلوگیری از توسعه عادی روابط بازرگانی با جهان که هدف و خمیرمایه اصلی اجرای برجام است در عمل بی اثر بودن آن را تقویت کردند. ظهور ترامپ و نیز سیاست‌های خاص مایک پامپو که عملاً به جای دیپلماسی با خروج از برجام قصد داشت سیاست‌های خاصی را با اعمال تحریم‌های همه جانبه محقق سازد که موفق نشد و البته در آخر نیز به کور کردن مذاکرات پس از ترامپ منجر شد. اکنون کمتر از 2 سال به پایان برجام زمان باقی مانده است و با هرچه طولانی شدن زمان تصمیم گیری جمهوری اسلامی برای اجرای این طرح، در عمل ثمرات این طرح نه برای ایران در معنای کلی و نه برای مردم ایران به معنی عادی شدن روابط با جهان و قرار گرفتن در مسیر توسعه ثمری نخواهد داشت و روند اضمحلال و تضعیف نهادها و ساختارهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی در ایران همچنان با همین روند ادامه خواهد یافت. در حالی که نمایندگان مجلس اصرار دارند که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را که در عمل در ضدیت با حقوق اولیه کاربران در فضای مجازی است اجرایی کنند، اخبار مرتبط حاکی از این است که جلسه مجازی مربوط به این طرح در اینستاگرام برگزار خواهد شد که احتمالاً یکی از حیطه‌هایی است که در صورت اجرای طرح صیانت محدودیت‌های جدی در آن اعمال خواهد شد. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ضمن تاکید بر این موضوع که روند بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی علنی خواهد بود اظهار داشت کسانی که در کمیسیون در حال بررسی این طرح هستند متخصصین این حوزه هستند. وی در این حال از کمیسیون خواست تا همه ذینفعان این موضوع به کمیسیون دعوت شوند و همه حرفهای آنها را بشنوند. این تاکید در حالی صورت می‌پذیرد که بخش اصلی ذینفعان در عرصه دیجیتال مردم عامه هستند که نماینده‌ای در حوزه سیاسی ندارند که از آنها برای شرکت در کمیسیون و ارائه نظر دعوت شود. اجرای طرح صیانت عمدتاً مردم عادی، بخش خصوصی و افرادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که یا اقدامات پژوهشی و یا اقدامات اقتصادی آنها تماماً وابسته به فضای مجازی است و در صورت اعمال محدودیت بر آن این گروه‌ها مجبور هستند که فشارها و محدودیت‌های زیادی را تجربه کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی که این اظهارات را در کمیسیون ویژه طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی عنوان می‌کرد، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت فضای مجازی ضمن تاکید بر این موضوع که فضای حقیقی که امروز دارد زندگی مردم را شکل می‌دهد وارد فضای مجازی شده، تاکید کرده نمایندگان مجلس باید دقت و توجه داشته باشند که به عنوان نمایندگان مردم این فضا را برای زندگی بهتر فراهم کنند. وی همچنین با استفاده حوزه آموزش از فضای مجازی از مقطع مهد کودک تا تحصیلات تکمیلی اشاره کرد و یادآور شد در حوزه کسب و کار نیز به همین شکل بوده و اولویت کار با فضای مجازی در شرایط کرونایی است. قالیباف تاکید کرد به همین دلیل دقت در قانون‌گذاری در این حوزه بسیار مهم و حیاتی است. وی به حوزه‌های سرگرمی جوانان در فضای مجازی اشاره کرد و تاکید کرد جوانان با سلیقه‌ها و گرایش‌های مختلف همه با فضای مجازی سر و کار دارند و به همین دلیل در حوزه قانون‌گذاری به این مسائل و حقوق کاربران مختلف با گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف در این فضا توجه شود. نکته همین است که بسیاری از سیاستگزاران یا افراد مؤثر و تأثیرگذار بر حوزه فضای دیجیتال از جزئیات کاربری فضای مجازی و رسانه‌های دیجیتال برای عموم مردم و گروه‌های مختلف کاربران فضای مجازی توجه ندارند. بسیاری از حوزه‌های پژوهشی برای توسعه فعالیت‌های خود و همچنین بسیاری از کاربران برای انجام فعالیت‌های پژوهشی خود به فضای دیجیتال و فضای مجازی وابسته هستند و پایین بودن سرعت اینترنت که یکی از پیامدها و تبعات اجرای طرح صیانت است به طور مستقیم بر آن تأثیر می‌گذارد و در عمل فعالیت در این حوزه‌ها را بسیار دشوار می‌کند. پایین آمدن سرعت اینترنت فعالیت عادی بسیاری از پژوهشگران حوزه‌های آزاد را دچار اختلال می‌کند و علاوه بر خشم و ناامیدی فعالیت‌های افراد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. قالیباف در بخش دیگری از سخنانش مخالفت‌ها علیه این طرح را جفسازی خواند و با اشاره به ظرفیت‌های قانون اساسی در این خصوص اظهار داشت. در اصل 85 قانون اساسی پیش‌بینی شده که برای مسائل مهم و حیاتی که نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد، طرح‌ها با کار کارشناسی و مطالعات بسیار بررسی و تصویب شود. وی انتشار اخبار در خصوص غیرعلنی بودن مراحل اجرای این طرح را نادرست خواند و با اشاره به شایعات در این خصوص که مجلس قصد دارد پشت درهای بسته قانون گذاری کند اظهار داشت امکان ندارد که پشت درهای بسته یکی از اصول قانون اساسی اجرایی شود. وی در این حال خاطر نشان کرد که در حال حاضر هم بخش‌های مختلف کارشناسی مجلس از حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، صنعتی و آموزشی در این کمیسیون حضور دارند. قالیباف ابراز اطمینان کرد که این طرح با دقت و توجه شکل خواهد گرفت. وی همچنین تاکید کرد همه ذینفعان این موضوع به کمیسیون دعوت شوند و همه حرف‌های آنها را بشنوند. اقدامات و تصمیمات ضد و نقیض در خصوص مسئله آب در ایران با وجود کمبودها و تنش‌هایی که در زمینه آب در ایران وجود دارد همچنان ادامه دارد. ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه دولت ضمن هشدار درباره مسئله خشکسالی بر ضرورت تشکیل سریع جلسه شورای عالی آب تاکید کرد و اظهار داشت اگرچه مشکل آب جدی است اما بخشی از مشکل با مدیریت و توزیع عادلانه منابع آب موجود قابل حل است. وی در این حال بر ضرورت استفاده از نیروهای جوان، کارآمد و انقلابی در استانها برای پیشبرد اهداف دولت و امور کشور تاکید کرد و از استانداران خواست تا امیدآفرینی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. اظهارات ابراهیم رئیسی در این خصوص که با وجود کم آبی مسئله آب با مدیریت درست می شود در حالی مطرح می شود که به گفته کارشناسان مهمترین اقدام مدیریتی در این خصوص مدیریت بر مصرف آب و توسعه راهکارهایی است که با حفظ منابع زیرزمینی و ذخایر آبی از بحرانی تر شدن شرایط جلوگیری می کند. دولت و برنامه ریزان و سیاستگزاران در حوزه آبی ضمن کم توجهی به راهکارها و سیاستگزاری هایی که از منابع آبی کشور محافظت می کند همچنان به دنبال توسعه راهکارهای کوتاه مدت برای حل مسئله کم آبی هستند و بدون توجه و تمرکز بر سیاستهای مبتنی بر مدیریت آب به دنبال توسعه راهکارهایی هستند که هرچه بیشتر مصرف آب را افزایش می دهد و لاجرم بحران کم آبی و تنش کم آبی را نیز تشدید می کند. وانگی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین روز یکشنبه با فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان تلفنی گفتگو کرد. این در حالی است که قراردادهای نفتی جدیدی میان دو کشور به امضا رسیده است. به گزارش رویترز، وانگی در این تماس تلفنی گفت در مواجهه با تنش‌های بین‌المللی، چین و عربستان سعودی باید ارتباطات استراتژیک نزدیک خود را حفظ کنند. این مسئولیت قید شده در مشارکت استراتژیک جامع بین چین و عربستان است. طی سالهای اخیر نیز با توجه و هدایت راهبردی سرانه دو کشور روابط چین و عربستان به طور مستمر توسعه می‌یابد. وانگی افزود که کشورش از موضع قوی عربستان به منظور پشتیبانی از چین در موضوعات مربوط به منافع اصلی چین قدردانی می‌کند و مانند همیشه قاطعانه از عربستان در حفاظت از حاکمیت ملی و امنیت و ثبات حمایت می‌کند و به طور قطع با هر گونه دخالت در امور داخلی عربستان مخالف است. پکن فعالانه در پروژه‌های توسعه‌ای عربستان سعودی مشارکت دارد و مایل است همراه با ریاض برای تعمیق ساخت مشترک کمربند و جاده و چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی همکاری داشته باشد و برای دستیابی به نتایج بیشتر در همکاری‌ها در زمینه انرژی، تأسیسات زیربنایی، سرمایه‌گذاری و 5G تلاش کند. چین مایل است با استفاده از فرصت 40مین سالگرد برقراری روابط بین چین و شورای همکاری خلیج فارس مذاکرات در مورد توافقنامه تجارت آزاد بین چین و این شورا را هرچه زودتر عملی کند. پکن از آمادگی فعال ریاض برای میزبانی اجلاس سران چین و عرب قدردانی می کند و مایل است ارتباط خود را برای انجام کارهای مقدماتی این اجلاس در زمان مناسب حفظ کند. وانگی خاطرنشان کرد چین همواره موضع عینی و منصفانه در مورد موضوع هسته‌ای ایران داشته و متعهد به حفاظت از سیستم بین المللی منع اشاعه هسته‌ای و دفاع از امنیت و ثبات منطقه خاورمیانه و خلیج فارس است و به دنبال هیچ گونه سود شخصی و سیاسی جغرافیایی نیست. چین نگرانی های مشروع عربستان سعودی در حفظ امنیت ملی خود را درک کرده و از آن حمایت می کند. توافق جامع درباره مسئله هسته‌ای ایران نتیجه مهم چند جانبه گرایی است. چین همچنان برای پیشبرد از سرگیری مذاکرات در مورد برجام نقش سازنده خود را ایفا می کند. فیصل بن فرها نیز گفت که روابط کشورش و چین بسیار مهم است و به خوبی پیش می رود. ریاض همواره پکن را به عنوان یک شریک استراتژیک قابل اعتماد می داند و مایل است همواره با یکدیگر همکاری ها در زمینه های مختلف را تعمیق بخشند. به ضمن اینکه از چین برای مخالفت با مداخله نیروهای خارجی در امور داخلی عربستان سپاسگزاری کرد، افزود عربستان سعودی همچنین با هر گونه دخالت در امور داخلی چین قاطعانه مخالف است. این اصلی است که ریاض همواره از آن دفاع کرده است. عربستان سعودی مهمترین شریک تجاری چین در منطقه است. برخلاف شعارهایی که جمهوری اسلامی می‌دهد، قراردادهای چین روز به روز با عربستان افزایش می‌یابد و این نیز در حالی است که چین اجازه پهلو گرفتن کشتی‌های جمهوری اسلامی را در بنادر اصلی چین نمی‌دهد. در گزارشی که به اسم برنامه و بودجه منتشر شده و ظاهراً متعلق به مرداد ماه است، چگونگی احتمال ورشکستگی دولت را در صورت تداوم تحریم‌ها نشان می‌دهد. سازمان برنامه و بودجه با صدور یک اطلاعیه رسمی ضمن تایید اصالت گزارش منتشر شده گفته این جدول که زمان تهیه آن به دولت 12 باز می‌گردد، حاوی پیش‌بینی‌های فردی است و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست. در ادامه این اطلاعیه آمده که گزارش منتشر شده در مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاست‌های گذشته تهیه شده. بر اساس گزارش مشترک سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه که به نظر می‌رسد درس کرده است، تحت عنوان برآورد بدهی‌های دولت ایران به بخش‌های مختلف در دوره 1400 تا 1406 تحت دو سناریوی رفع تحریم های اقتصادی و تداوم تحریم ها که در روز 11 مرداد 1400 و در 38 صفحه به چاپ رسیده گفته شده در صورت ادامه تحریم ها دولت ایران در سال 1403 به مرز ورشکستگی می رسد. انتشار داده های این گزارش در حالی در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته که دولت رئیسی تاکنون از بازگشت به میز مذاکرات احیای برجام خودداری کرده، ولی در آستانه مذاکره جدید انتشار این مطلب بسیار معنادار است و اگر در دولت قبل منتشر می شد حتما با منتشر کنندگانش برخورد می شد. در نقدهای منتشره گفته شده که اعداد و ارقام اعلام شده با واقعیت‌های روز اقتصادی کشور فاصله بسیار دارد. این در حالی است که مقام‌های ایران بارها نسبت به افزایش بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم هشدار دادند. بنابراین گزارش اگرچه در سناریوی رفع تحریم‌ها شرایط ورشکستگی با تأخیر رخ می‌دهد، ولی با حفظ ساختارهای کنونی و عدم تجدید نظر اساسی در رویه خلق بدهی‌های دولت ایران، حتی در صورت رفع تحریم‌های اقتصادی نیز دولت در سال 1405 ورشکسته خواهد شد. در این گزارش آمده که شاخص نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی برای سناریوی تداوم تحریم‌های اقتصادی در سال 1401 از آستانه حساسیت عبور می‌کند و مطابق استانداردهای بین‌المللی در سال 1403 به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی در شرایط ورشکستگی قرار می‌گیرد. و بنابراین گزارش چنانچه تحریم ها ادامه پیدا کند، نرخ دلار تا پایان دولت بعدی در سال 1404 به 100 هزار تومان و در سال 1406 به 284 هزار تومان خواهد رسید. این گزارش میگوید که حتی اگر تحریم ها لغو شود، باز هم نرخ دلار در سال 1406 به بالای 55 هزار تومان خواهد رسید. برخی ناظران معتقدند که دولت رئیسی با درز این خبر قصد دارد توجیه توافق را ضروری نشان دهد و احتمالاً مذاکرات امکان دارد به توافق منجر شود.